ساعت 21 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. $30 میلیون از پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی در قالب مصارف درمانی باز می گردد. فشار بر روزنامه‌نگارانی که فساد حکومت ایران را گزارش می دهند افزایش یافته است. استرالیا 4 توافق با ایران، سوریه و چین را لغو کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که $30 میلیون از پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای مصارف بهداشتی و درمانی استفاده می شود و احتمالاً بخشی از آن به خرید واکسن کرونا تخصیص می یابد. حسین تنهایی به خبرگزاری ایلنا گفت قرار است از این پولها برای کالاهای دیگر هم استفاده شود. به گفته او اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد، ایران می تواند کل پول مسدود شده خود در کره جنوبی را به مبلغ 8.5 میلیارد دلار دریافت کند. بانک مرکزی ایران این رقم را 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از افزایش پیگرد قضایی و فشار امنیتی بر روزنامه نگاران و خبرنگارانی که فساد در حکومت ایران را گزارش می دهند به ویژه در سطح محلی خبر داده است. این فدراسیون اعلام کرده که فشارها از زمان شیوع کرونا بیشتر شده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در این زمینه به مهدی سهرابی، روزنامه نگار محلی در زنجان، اشاره کرده که در ارتباط با گزارش‌هایش درباره فساد در نهادهای این استان به بیش از 13 ماه زندان، ممنوعیت 1 ساله از فعالیت رسانه‌ای و مجازات نقدی محکوم شده است. امیر عباس دهباشی نژاد دیگر روزنامه نگاری است که در استان بوشهر و با شکایت استانداری این استان به 21 ماه حبس و همچنین شلاق محکوم شده است و از اسفند 98 در زندان به سر می‌برد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از حکومت ایران خواسته است که فوراً سرکوب رسانه‌ها را متوقف کرده و به پیگردهای قضایی علیه کارکنان رسانه‌ها پایان دهند. دولت فدرال استرالیا روز چهارشنبه از لغو 4 توافق ایالت ویکتوریا این کشور با ایران، سوریه و چین به دلیل آنچه مغایرت با اهداف سیاست خارجی استرالیا خوانده است خبر داد. بر همین اساس دولت فدرالی استرالیا تفاهم نامه آموزشی امضا شده میان بخش آموزش و پرورش ایالت ویکتوریا با یک نهاد دولتی ایران را لغو کرده است. رسانه‌های استرالیایی به نام این نهاد ایرانی و دلایل لغو توافق با آن اشاره نکردند. بنابر اعلام وزیر خارجه دولت استرالیا، تفاهم نامه علمی سال 1999 ایالت ویکتوریا با دولت سوریه نیز لغو شد. 2 توافق از مجموعه 4 توافق لغو شده مربوط به توافق دولت محلی ویکتوریا با چین در زمینه ابر پروژه راه ابریشم نوین موسوم به ابتکار کمربند و جاده است. و 17 زندانی سیاسی و عقیدتی زندانهای اوین و رجایی شهر با ثبت دادخواستی رسمی در دفاتر بندهای این زندانها نسبت به حبس در سلول انفرادی شکایت کردند. یک منبع در این زمینه به رادیو فردا گفت این زندانیان سیاسی و عقیدتی خواهان مجازات عاملان و آمران بازداشت و نگهداریشان در سلولهای انفرادی شده و خواهان رسیدگی شدند. اما در پی یک رأی‌گیری از اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در آمستردام، سوریه حق رأی خود در این نهاد را از دست داد. تحقیقات نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت سوریه در فاصله سال‌های 2015 تا 2018 در اوج جنگ داخلی از گاز اعصاب سارین و بمب‌های کلورین استفاده کرده که هزاران نفر کشته و مجروح بر جا گذاشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسین علیزاده:
ملاحظه داشته باشید که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اخیراً حوزه فعالیت‌های خودش رو به گونه‌ای گسترش داده به این معنی که پیشتر این سازمان حق رسیدگی کردن به یک موردی که مثلا سلاح شیمیایی جایی ادعا شده استفاده شده، این حق رسیدگی رو این سازمان داشته که برود بررسی کنند اتفاق افتاده یا نیفتاده، اما اخیراً این رو توسعه داده به اینکه عاملان ارتکاب چنین استفاده از سلاح شیمیایی رو هم می‌تواند نام ببره و اگر نام برده بشه طبیعتاً تبعات حقوقی برای اون عاملان داره. حالا میدونیم که کشور سوریه لااقل در دو مورد متهم هستش که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. این که حق رأی از او گرفته شده اولا به این معناست که شما خودتون دستتون آغشته است به جنایت چنین بزرگی، پس بنابراین حق رأی دادن نخواهید داشت. دوما این که در اون مواردی که این سازمان قبول کرده سوریه مرتکب چنین جنایتی شده احتمالاً به دنبال عاملان خواهد رفت، نام عاملان را خواهد آورد، در هنگام رأی گیری سوریه نمیتوانه رأی بده که بله چرا شما مثلا رئیس جمهور ما رو متهم میکنید که عامل استفاده از سلاح شیمیایی بوده. این نکته دوم. و نکته سومی هم هست، اون این که 25 ماه می همین تا اندکی پس از این انتخابات ریاست جمهوری در سوریه اتفاق خواهد افتاد. آقای بشار اسد برای بار چهارم، هر بار به مدت 7 رئیس جمهور بوده تا کنون 3 برای بار چهارم نامزد ریاست جمهوری شده است و با شرایطی که میدانیم به هر حال نامش از صندوق بیرون خواهد آمد. نتیجتا این که حق رأی سوریه از او اخذ شده تا اندازه‌ای، البته نه چندان زیاد، ولی تا اندازه‌ای فشارها رو متوجه بشار اسد میکنه که خب فردی که عامل استفاده از سلاح شیمیایی بوده برای دور چهارم میخواد نامزد ریاست جمهوری در سوریه بشه.
این رأی اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی چه پیامی برای ایران میتونه داشته باشه با توجه به اینکه ایران متحد سوریه است و در همه زمینه‌ها از این کشور حمایت میکنه و حتی در مواردی سلاح‌های این کشور رو تأمین میکنه؟
تعداد اعضا تا 193 کشور هستند و کسانی که رأی دادن به لغو حق عضویت سوریه 87 کشور بودن، یعنی بیش از نیمی از کشورهای دنیا رأی دادن به اینکه سوریه دیگه حق رأی دادن نخواهد داشت. این نکته اول. کشورهایی هم که مخالفت کردند فقط 15 کشور بودن که از جمله خود سوریه، کشور روسیه و ایران. این تعداد مخالفان هم کم بوده. اما از زاویه اینکه برای جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که با بشار اسد همپیمان هستش چه تأثیری داره، ببینید نکتهش در اینجا روشن می شود که ایران همیشه و به درستی اظهار داشته که در جنگ 8 عراق سلاح‌های شیمیایی رو که سلاح‌های ممنوع است در جنگ علیه افراد بیگناه استفاده کرده و این ادعا کاملا ادعای درست. حال وقتی موضوع احاله میشه به این که همون حزب بعث منتها شاخه سوریهش آقای بشار اسد همونها همین سلاح شیمیایی رو علیه مردم خودش استفاده کرده، نه در جنگ علیه خارجی ها، علیه حتی در منطقه از دمشق استفاده شده. خب این دیگه چه پاسخی شما دارید؟ یعنی اخلاقا جمهوری اسلامی در برابر یک پرسش قرار میگیره که اگر معترض هستید به اینکه حزب بعث عراق صدام حسین از این سلاح ممنوع استفاده کرده، خب چه فرقی داره؟ حزب بعث سوریه بشار اسد هم از همین سلاح ممنوع استفاده کرده. بنابراین جمهوری اسلامی در یک تعارض اخلاقی بدون پاسخ قرار میگیره.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
به نظر من تنها نتیجه مثبتی کرونا ویروس برای ملت ما به ارمغان آورده همان شناخت جمهوری اسلامی است که این رژیم حتی یک لحظه به فکر سلامتی مردم ما نیست و تنها کاری که در این مدت 1.5 برای مقابله با این ویروس انجام دادن همش حرف بوده، حرفای ضد و نقیض بوده، قول و قراردادهای بی اعتبار و بی ارزش و سلامتی مردم رو به بازی گرفتن.
سردار حجازی به گفته خود مقامات به خاطر عارضه قلبی فوت کرده. خب حالا این پسوند شهادت گونه دیگه از کجا اومده به ایشون بستن؟ اصلا شهادت گونه یعنی چی؟ یه نفر شهید میشه یا اینکه میمیره دیگه معمولی؟ این شهادت گونه داستانش چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، به کنگره ایالات متحده گفت که حوثی‌های متفق ایران در یمن از ژانویه سال جاری میلادی 150 حمله با موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین با پهپاد علیه زیرساخت‌ها اهداف نظامی و غیر نظامی عربستان انجام دادند. به گفت استفاده گسترده ایران از پهپادهای کوچک و متوسط باعث شده که آمریکا برتری کامل هوایی در منطقه نداشته باشد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، در مورد اظهارات ژنرال مکنزی به رادیو فردا چنین میگوید:
در این وضعیت خاص ژنرال مکنزی به باور من داره میگه که اون چیزی رو که ما در منطقه داریم در چهارچوب سنتکام از نظر سلاح و تجهیزات و کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس دارند، این کافی نیست در مقابل تهدیدهایی که از سوی ایران و از طریق حوثی‌ها متوجه عربستان سعودی. یعنی داره این آشکار میکنه که اون چرا که ما داریم برای یک جنگ کلاسیکه، یعنی سیستم های پدافند هوایی دارند مثل انواع اقسامش رو پاتریوت کشورهای عربی دارند، انواع جنگنده ها و هواپیما ها را دارند، رادارهای هوایی دارند، ولی همونطور که شما گفتید بیش از 150 بار از ماه ژانویه حوثی ها حمله کردن به عربستان سعودی که بیشترش به وسیله پهبادا بوده. یعنی این سامانه ها جواب نمیده. این یک جنگ جدید و نامتقارنه در اون چارچوب جنگ کلاسیک و موازنه نظامی کلاسیک نمی گنجه.
آیا میشه با توجه به آنچه که شما گفتید و آنچه که ژنرال مکنزی بهش اذعان کرده، میشه گفت که جمهوری اسلامی در منطقه از نظر هوایی تونسته به یک برتری نسبی برای اهداف خودش برسه؟
نه به اون معنا به طور کامل. در این حساب عرصه خاص، یعنی از طریق جنگ های نامتقارن، استفاده از گروه های نیابتی مثل حزب الله، مثل هشت شعبی، مثل حوثی ها، از این نظر شکی نیست. از جمهوری اسلامی چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، به هر حال اشکالات زیادی به وجود آورده برای کشورهای منطقه و اینا رو واقعا در مخمصه قرار داده. این در چارچوب جنگ کلاسیک نیست. ولی این پیامی رو که داره ژنرال مکنزی میده، یه جایی میگه که به باور من این پیام سیاسیه، میگه تا زمانی که ما نتونیم شبکه‌هایی برای تشخیص و شکست این برتری، یعنی این برتری مال حوثی‌ها و غیر ازاله که ناشی از جمهوری اسلامی میشه، در منطقه داشته باشیم، ایران همچنان در منطقه در حالت تهاجمی خواهد بود. یعنی داره یه پیام میده به سیاستمداران و به طور کلی تصمیم گیرای سیاستگزاران سیاسی که ما باید یه سامانه‌ها، یه سیستمایی به وجود بیاریم که بتونیم جلوی این تهدیدات خاص رو بگیریم و این سامانه‌های و اون چرا که داریم جوابگو نیست، نمیتونیم کاملا جلوی اینا رو بگیریم. یه چیزی مثلا فرض بکنید که شبیه گنبد آهنین که به طور خاص وضع شد از طرف اسرائیلی‌ها برای پدافند هوایی نزدیک و جلوگیری از حملات راکتی حماس.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، در مورد اظهارات ژنرال مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.